ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز جمعه 14 خرداد ماه سال 95 برابر با 3 ژوئن سال 2016 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. اما قبل از اون همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. بوندستاگ پارلمان آلمان روز پنجشنبه به قطعنامه‌ای درباره نسل کشی خواندن قتل عام نزدیک به 1.5 میلیون ارمنی در سالهای 1915 و 1916 توسط حکومت عثمانی رأی داد. در این قطعنامه همچنین از نقش دولت وقت آلمان به عنوان متحد حکومت عثمانی در زمان وقوع این حادثه انتقاد شده است. وزارت خارجه ترکیه در نخستین واکنش به تصویب این قطعنامه با انتقاد شدید از این اقدام پارلمان آلمان از آن به عنوان اشتباهی تاریخی یاد کرده و دستور داده است سفیر این کشور از برلین به آنکارا بازگردد. رهبران ترکیه پیشتر نسبت به تصویب این قطعنامه در پارلمان آلمان هشدار داده بودند. وزارت خارجه ارمنستان در مقابل از اقدام پارلمان آلمان استقبال کرده است. نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز پنجشنبه بدون دستیابی به توافقی درباره سقف تولید نفت به کار خود پایان داد. بر اساس آمار اوپک، اعضای این سازمان همکنون روزانه حدود 1 میلیون بشکه تولید مازاد دارند. ایران از مخالفان کاهش تولید نفت است و میگوید قصد دارد میزان تولید نفت خود را به 4 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. قیمت نفت پس از سقوطی کم سابقه طی ماه‌های گذشته همکنون افزایش یافته و به حدود 50 دلار برای هر بشکه رسیده است. در نشست روز پنجشنبه اعضای اوپک در وین، همچنین محمد بارکیندو، کاندیدای نیجریه، به عنوان دبیرکل این سازمان انتخاب شد. عفو بین الملل روز پنجشنبه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی محمد صدیق کبودوند خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. در بیانیه عفو بین الملل آمده است که این فعال حقوق بشر در پی اعتصاب قضا و وخامت حالش از حدود 10 روز پیش در بیمارستان بستری است و به گفته پزشکان خطر حمله قلبی او را تهدید می کند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره به رادیو فردا گفت:
عفو بین الملل از مقامات قضایی ایران درخواست کرده که به بازی خطرناکشون با جان آقای کبودوند خاتمه ببخشند و پیش از اون که این وضعیت غیرقابل قبول منتهی به فاجعه‌ای دردناک برای آقای کبودوند، خانواده‌شون و جامعه حقوق بشری ایران بشه، آقای کبودوند رو آزاد بکنند.
محمد صدیق کبودوند به گفته خانواده‌اش در اعتراض به آنچه پرونده سازی‌های جدید علیه خود خوانده، از 19 اردیبهشت ماه اعتصاب قضا کرده است. این روزنامه‌نگار و فعال مدنی که از 9 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام تبلیغ علیه نظام، تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان و تشویش اذهان عمومی به 10.5 سال زندان محکوم شده است. و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با توجه به نرفتن زائران ایرانی به مراسم حج، این سهمیه در مراسم حج سال آینده دریافت خواهد شد. وی تأکید کرد که ایران در این باره از حق خود عقب نشینی نخواهد کرد. در پی عدم توافق تهران و ریاض بر سر نحوه اعزام زائران ایرانی و تأمین امنیت آنان در مراسم حج امسال، علی جنتی و وزیر ارشاد ایران روز یکشنبه اعلام کرد که امسال اعزام زائران ایرانی به حج امکان پذیر نیست. وحید.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد شنید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم هم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. باراگواما میگوید ایالات متحده نمیتواند انزوا پیشه کند. وزیر دادگستری ایران خبر داد رهبر ایران در ماه‌های اخیر دوبار با سران قوا درباره آسیب‌های اجتماعی در کشور جلسه تشکیل داده. گفتگوی خواهید شنید در همین باره.
صد تا آسیب‌های اجتماعی که بعضی از اینها به تعبیر خود مقامات به بحران نزدیک شده، مثل مسئله اعتیاد، نزاع‌ها و درگیری‌ها و خشونت.
با تصویب قطعنامه در پارلمان آلمان درباره نسل‌کشی نیروهای عثمانی، ترکیه سفیر خود را از برلین فراخواند. گزارشی خواهید شنید در همین باره. مدیر عامل باشگاه سیاه جامگان میگوید به درخواست آیت الله علم الهدی نام این باشگاه تغییر میکند. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی در مورد نامه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به جان اف کندی، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، در نیمه آبان ماه سال 1342 و همچنین نامه به جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین این کشور، واکنش‌هایی را در ایران به دنبال داشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
من از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کنم. این جمله را آیت الله روح الله خمینی در نیمه آبان سال 42، حدود 5 ماه پس از سرکوب تظاهرات هوادارانش، در 15 خرداد همان سال خطاب به جان اف کندی، رئیس جمهوری وقت آمریکا نوشته بود. به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، بر اساس سند سری اسلام در ایران، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، آیت الله خمینی بعد از چند ماه حبس در زندان قصر و حصر در قیطریه تهران به دولت کندی پیام داد تا حملات لفظیش به آن کشور سوء تعبیر نشود. طبق این سند او نوشت اعتقاد دارد که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالاً نفوذ بریتانیا ضرورت دارد. به نوشته بی بی سی، CIA گزارش مربوط به این نامه را در سال 2005 میلادی از حالت طبقه بندی بیرون آورد، ولی چند قسمت آن از جمله پیام آیت الله خمینی را سانسور کرد. با این وجود کتابخانه ریاست جمهوری جیمی کارتر 3 سال بعد نسخه کامل این سند را منتشر کرد. در این میان حمید انصاری، قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، در سخنانی که در رسانه‌های ایران انتشار یافت، خبر نامه‌نگاری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به جان اف کندی و موضوع تلاش او برای حمایت از منافع آمریکا در ایران را بی اساس و فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت که این گزارش به توصیف او سندیت ندارد. حمید انصاری همچنین کسانی را که به تعبیر او دشمنان انقلاب و مخالف رفتن رژیم پهلوی از ایران بودند، متهم کرد که به فکر انتقام از انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستند. همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، پخش گزارش بی بی سی را غرض‌ورزی انگلیسی ها در شب سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. نظر حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، را در مورد نامه آیت الله خمینی به جان اف کندی میپرسم.
این نشان میدهد که ایشون از همون موقع در صدد کسب قدرت سیاسی و یارگیری در صحنه بین المللی بوده. ایشون مانند یک سیاستمدار غیر وابسته یا غیر پایبند به اخلاق، اون که در خلوت و جلوت میگفت و هم جدا بود، میخواست بگوید که حرفای من رو جدی نگیرید، این برای جلب عوام مردم است و در حقیقت من با منافع شما اختلاف ندارد.
در این میان شبکه تلویزیونی بی بی سی در ادامه گزارش روز چهارشنبه خود اشاره کرد که آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب بهمن 57 به واسطه ابراهیم یزدی که همراه او در نوفل‌شوتای فرانسه بود، به جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، نامه نوشته بود. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نعیمه اشراقی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به این گزارش گفت این روزها به راحتی ممکن است سندها دستکاری و جابجا شوند. ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت و دبیرکل نهضت آزادی، پیش از این در واکنش به انتشار خبرهای مربوط به چنین نامه‌نگاری‌هایی نوشته بود آقای خمینی پیام شخصی برای کارتر نفرستاد، بلکه این کارتر بود که پیام فرستاد و آقای خمینی به پیام او جواب داد. در خاطرات آقای یزدی نیز پیش از این آمده بود که آیت الله خمینی در آخرین پیام خود به نماینده دولت آمریکا با انتقاد از حمایت واشنگتن از دولت شاپور بختیار گفته بود وقتی دولت موقت را اعلام کند بسیاری از ابهامات رفع خواهد شد و افزود خواهید دید که ما با مردم آمریکا دشمنی خاصی نداریم. حسن شریعت مداری با اشاره به اینکه به اعتقاد او وعده‌های آیت الله خمینی باعث تغییر سیاست واشنگتن از جمله اعزام ژنرال هویزه به تهران برای جلوگیری از کودتای ارتش شد می‌افزاید
وقتی همه نگران کودتای نظامی بودند بلافاصله به آقای خمینی پیغام داده میشه که کودتای ارتش منتفی است، چیزی که ایشون به داخل منتقل نمی‌کنه و من یادمه که آقای بازرگان از ما می‌خواست و خواست و رفتیم که آقای خمینی رو ایشون متقاعد کنه که ارتش در حال کودتاست و شما خوب است که شورای سلطنت رو شورای انتقال سلطنت رو بپذیرید تا ارتش کودتا نکنه و ایشون با خونسردی میگفت که اگر هزاران نفر هم از طرفین کشته بشن هیچ مهم نیست، اسلام دین نبرده و نمیگفت که قبلا آمریکایی‌ها به ما تضمین دادن که کودتا نمیشه و آقای بازرگان رو در همین بیخبری نگه داشت برای اینکه من اونجا بودم. مجموع این نامه‌نگاری‌ها نشون میده که اون که آقای خمینی در سخنرانی‌های خودش میگفت با مذاکراتی که میکرد دو تصویر از ایشون رو در اذهان محققین میتواند امروز منعکس بکنه، یکی تصویر یک مبارز آشتی ناپذیر با آمریکا و منافع اون و یکی شخصی که حاضر بوده به خاطر قدرت هر تاکتیکی بزنه و هر نوع مذاکراتی بکنه و بعد البته در جهت عکس اونها رفتار کنه.
با همه اینها آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی سیاستی ضد آمریکایی را در پیش گرفت و از اشغال سفارت آمریکا حمایت کرد و آن را انقلاب دوم نامید. اشغال سفارت آمریکا در ایران موجب محکومیت جهانی و قطع رابطه دو کشور شد، موضوعی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب گفتگویی رو بشنوید با این موضوع که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران خبر داده در ماه‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای دو جلسه با حضور سران قوا برای حل مشکلات اجتماعی تشکیل داده. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا و در ابتدا از او پرسیدم مهمترین آسیب‌های اجتماعی امروز ایران چیست. حسین قاضیان:
ما آمار مشخص ملی در این مورد نداریم که بتونیم بحث بکنیم، فقط بر مبنای اونچه که مقامات از میزان آسیب‌ها اعلام می‌کنن گهگاه میشه چند دست آسیب‌ها رو نام برد. یکیش و مهمترین شاید اعتیاد به مواد مخدر و مسائل مربوط به مواد مخدره که مسئله سوء مصرف الکل هم به اون اضافه شده. دیگری حاشیه نشینی که چیزی حدود 10 میلیون نفر رو در کشور در بر می‌گیره و 5 میلیون نفر آدمی هم که در بافت فرسوده زندگی می‌کنن از وضعیت حاشیه نشینی رنج برن. فقر و بیکاری هم یکی دیگه از این آسیب‌هاست، چون که خود معاون وزیر کشور گفته ما در وجود 200 هزار شهر داریم که نرخ بیکاری بالای 70%، این در واقع شاخص فلاکت چون در این سال‌ها نسبتاً بالا بوده این وضعیت به وجود اومد. جرایم مالی و فساد اقتصادی هم که دیگه برای مردم آشکار هست، خشونت و نزاع درگیری هم بچه دیگری از آسیب‌های اجتماعی، ولی چیزی که کل این آسیب‌ها رو در بر می‌گیره اون زمینه است که آسیب‌ها درش رخ میده و جامعه‌ای است که تار و پودش از هم گسسته شده و فقط در واقع به ضرب و زور سیاست و قانونه که روی پای خودش ایستاده.
آقای قاضیان اتفاقا می‌خوام روی همین مسئله بحث بکنیم که دلایل رشد این آسیب‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی چی هست؟
برای رشد اینها یک زمینه تاریخی رو باید در نظر گرفت که عبارت بوده از خود انقلاب و دگرگونی های عظیمی که یک انقلاب در پی میاره، جنگی که بعد از اون اتفاق افتاد و بی‌ثباتی سیاسی از یک سو، از طرف دیگه ناهمنوایی که بین حکومت و بسیاری از مردم در انتخاب شیوه زندگیشون وجود داره، در انتخاب هدف‌ها و روش‌های زندگی با هم وجود داره. ولی بر بستر این وضعیت تاریخی اجتماعی یک مجموعی از شاخص‌های عینی اقتصادی اجتماعی هستند که اونا هم به رشد این آسیب‌ها افزودند. از جمله سطح رفاه هست و مسئله نابرابری که هر دو اینها در حدی بوده در این سال‌ها که باعث افزایش آسیب‌ها شده. شاخص‌های ذهنی هم در این زمینه مؤثر هست، یعنی اینکه امیدی به بهبود وضع نداشته باشیم، خوشبینی اجتماعی وجود نداشته باشه و این تفاهم همزیستی روی ارزش‌های مشترک اساسی وجود نداشته باشه. همه اینها در طول این سالها به رشد آسیب‌های اجتماعی انجامید.
آقای قاضیان، در خبرها بودش که رهبر ایران در چند وقت اخیر با سران قوا برای بررسی آسیب‌های اجتماعی دو بار تا کنون جلسه گذاشته. به اعتقاد شما چرا رهبران ایران الان نگران این آسیب‌های اجتماعی شدند بیشتر؟
شاید دو تا دلیل عمده رو بشه ازش نام برد. اولیش مسئله خود سطح آسیب‌های اجتماعی که بعضی از اینها به تعبیر خود مقامات به بحران نزدیک شده، مثل مسئله اعتیاد، نزاع‌ها و درگیری‌ها و خشونت. بعضی از اینها در سطح هشدار هستن، مثل فقر، حاشیه‌نشینی یا چیزهایی مثل ایدز و امثال اینها. ولی کل این مسئله وقتی نگاه بکنیم، یعنی افزایش ناهنجاری و از دست رفتن رشته امور. و این وضعیت خب هم کنترل رو برای هر حکومتی نامیسر میکنه، هم نارضایتی رو افزایش میده و هر دو اینا برای هر حکومتی در واقع مسئله زاست و نیازمند توجه رهبران حکومت بشه. از طرف دیگه رهبران حکومت ما خودشون رهبران انقلاب هم میدونن، بنابراین اون وعده هایی رو که در دوران انقلاب برای یک رفاه مادی و وضعیت مساعد معنوی و همزیستی برادرانه در جامعه وعده داده بودن، میبینن که فاصله خیلی زیاده و خب مردم هم اینها رو مقایسه میکنن. ولی این فقط بخشی از نگرانیه. بخش دیگری از نگرانی این است که مردم اونجوری که باید و شاید معیارهای اسلامی رو در زندگی خودشون رعایت نمیکنن و به طور خلاصه‌ای بخوایم بگیم سبک زندگی مورد نظر حکومت رو مراعات نمیکنن و این خودش رو در چیزهایی نشون میده که حکومت اسمش رو میذاره ناهنجاری یا آسیب اجتماعی.
گفتگو با حسین قاضیان رو میشنید درباره آسیب‌های اجتماعی امروز ایران.
از شلاق برای همنشینی دختران و پسران تا تأسیس ستاد مبارزه با زندگی مشترک خارج از ازدواج، چرا حکومت ایران در این حد با آزادی جنسی جدال داره؟ آیا در روابط جنس‌های مختلف باید خط قرمز حکومتی وجود داشته باشه؟ اگر پاسخ شما آره است، اون خط کجاست؟ آیا اساساً فساد یک تعریف مشخص داره؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه طی سخنرانی با تاکید بر نقش جهانی این کشور گفت که ایالات متحده نمیتواند انزوا پیشه کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارمون در واشنگتن نادر صدیقی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیمروز پنجشنبه طی سخنانی در آکادمی نیروی هوایی این کشور در ایالت کلرادو بر مسئولیت و رسالت رهبری ایالات متحده در صحنه جهانی تاکید کرد و در همان حال به دفاع از سیاست خارجی دولت خود پرداخت. آقای اوباما گفت آمریکا نمیتواند ردای رهبری بر تن کند و در همان حال از وظایف خود شانه خالی کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد که ایالات متحده نمیتواند و نباید از عرصه جهانی کنار بماند و انزوا پیشه کند. رسانه‌های آمریکایی بیدرنگ این قسمت از سخنان آقای اوباما را به عنوان پاسخی به دونالد ترامپ، کاندیدای غیررسمی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات سراسری آمریکا تلقی کردند که همواره شعار آمریکا در مرحله نخست را تبلیغ کرده است. آقای اوباما با اشاره به اعمال تروریست‌ها در گوشه و کنار جهان گفت شبکه‌های تروریستی مردم بیگناه را سلاخی می‌کنند، علیه ملت آمریکا توطئه می‌چینند، جنگ‌های خانگی مانند عراق را به راه می‌اندازند و فجایع انسانی به وجود می‌آورند. او با اشاره به تجاوز روسیه علیه اوکراین و اختلاف در دریای جنوبی چین به عنوان نمونه‌هایی از آزمایش نظم جهانی اظهار داشت که آمریکا در این مناطق به تحکیم احترام به استقلال ملت‌ها و پذیرفتن قوانین بین‌المللی می‌کوشد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده نمیتواند به انزوا گردن نهد. او گفت چنین امری آسایش کاذب است که موجب رشد دشواری‌ها و عدم امنیت می‌شود. بنابراین به عنوان شهروند آمریکا مجبور است که با دیگران برای ایجاد امنیت و آسایش همکاری کند و عدالتی را که برای جهانیان رواست مستقر سازد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود گفت که در هر موضوعی جهان چشم به سوی ایالات متحده دارد. او گفت در هر نقطه جهان که مشکلی خودنمایی می کند، کشورها نه به مسکو و نه پکن روی نمی آورند، بلکه به آمریکا چشم می دوزند. آقای اوباما افزود که آمریکا نه با دیکته کردن بلکه با همکاری و مشارکت به رهبری خود ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد نقش ایران و روسیه در سوریه هم اشاراتی داشت. آقای اوباما گفت اگر ایران و روسیه همچنان خواهان فدا کردن خون و مال خود برای پشتیبانی از بشار اسد هستند و همچنان به فرو رفتن در باتلاق علاقه‌مندند، این انتخاب آنهاست، ولی من به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب دیگری کردم. و افزود که تنها راه حل واقعی جنگ‌های سوریه سیاسی و انتقال قدرت از بشار اسد است که آن هم از طریق دیپلماسی ممکن می‌شود. آقای اوباما بار دیگر تصریح کرد که هیچ سرباز آمریکایی به جنگ‌های خانگی خاورمیانه گسیل نخواهد شد و سیاست خارجی آمریکا باید استوار و قوی و در همان حال هوشمند باشد. این بخش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از سیاست خارجی دولت خود پاسخی به جمهوری خواهان این کشور تلقی شده که آشفتگی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را نتیجه سیاست‌های دولت آقای اوباما می‌دانند. رئیس جمهوری دموکرات آمریکا تأکید کرد که این کشور همچنان به راه حل دیپلماتیک در سوریه متعهد خواهد بود.
گزارش نادر صدیقی رو میشنید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
جمهوری اسلامی با احکام اعدام و زندان و شلاقی که صادر میکنه به هیچ وجه نیاز به دشمن خارجی نداره. به نظر میاد جناح راست ایران به رهبری آیت الله خامنه ای در خواب خرگوشی فرو رفته.
میخواستم به این آخوندها جنتی و آملی لاریجانی و دار و دسته آنها بگم کور خوندی و آرزو به گور میبری که بتونی با شلاق و اعدام و سرکوب و شکنجه و زندان و اسید پاشی ما ایران و ایرانیان را نابود کنی. در تاریخ همیشه نام ایران جاودان مانده و باقی خواهد ماند.
آقای دکتر روحانی، جناب علی که خودتون رو اقتصاددان معرفی میکنید، اگر یه تاجر کوچیکی در بازار تهران ورشکست شده باشه، در این حال به همکارا و همسایه‌های خودش بد و بیراه بگه و تهدید کنه، کدوم یک از تجار بازار حاضر میشن که با اون معامله کنن؟ شما باید دست از تحریک همسایه‌ها و دخالت‌های نظامی در امور داخلی کشورهای دیگه خودداری کنید و حتی اظهار انزجار کنید تا کم کم راه هموار بشه. راه دیگه وجود نداره. برای ورود به جامعه جهانی باید خودتون رو اصلاح کنید. رادیکال باید اصلاح کنید، نه زر.
میخوام بگم آقای خامنه‌ای، مملکت فلج شده، داغون شده. شما هر روز پخش میکنین عربستان و فرانسه کارگرا ماشینا رو آتش زدی، چون دارن تو ایران آتش بزنن. هنوز حرف نزدی شلاق میخورن. این کارگرای ساختمان 2 سال 3 سال بیکارن. یه بار از اینا حرف نزدین پس شما خدا رو نمیشناسین. آی خدا از شما نگذری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان آلمان که کشتار ارامنه به دست نیروهای عثمانی رو نسل کشی دانسته، دولت ترکیه سفیر خودش را از آلمان فراخوند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
با رأی اکثریت نمایندگان مجلس آلمان متشکل از احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی، سوسیال دموکرات، سبزها و چپها، بعد از ظهر پنجشنبه قطعنامه کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی تصویب شد. بلافاصله پس از آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در کنیا به سر می‌برد، این تصمیم بوندستاگ مجلس آلمان را عاملی در جهت تیرگی روابط میان دو کشور خواند. وی پیش از این هم گفته بود تصویب قطعنامه پیشگفته بر مناسبات آینده سیاسی، اقتصادی و نظامی میان ترکیه و آلمان اثر منفی بر جا می‌گذارد. به این ترتیب دولت ترکیه در اولین واکنش خود نسبت به این قطعنامه سفیر خود را برای مشورت از برلین فراخواند. نخست وزیر ترکیه هم بن علی ایلدریم تصویب قطعنامه قتل عام ارامنه را از سوی مجلس آلمان عملی اشتباه خواند و گفت مردم ترکیه به تاریخ گذشتهشان میبالند. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه هم در توییتر خود آلمان را به ضعیف و نفسی متهم کرد و گفت قطعنامه کشتار ارامنه به این علت تصویب شد تا آلمان خود را از بخش تاریک تاریخش منحرف کند. سوای این اظهار نظرها، دولت ترکیه کاردار سفارت آلمان در آنکارا را هم برای ادای توضیحاتی فراخواند. در برابر این اعتراض‌ها نسبت به تصویب قطعنامه کشتار ارامنه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر مناسبات دوستانه میان دو کشور تأکید کرد و گفت در حال حاضر 3 میلیون شهروند ترک تبار در آلمان به سر می‌برند و آنها بخشی از شهروندان این کشورند. در مراسم رأی‌گیری روز پنجشنبه مجلس آلمان بر سر قطعنامه قتل عام ارامنه در 100 سال پیش، آنگلا مرکل صدر اعظم و معاونش زیگمار گابریل حضور نداشتند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم به خاطر سفر به آرژانتین در این رأی گیری غایب بود. مجلس آلمان بوندستاگ با وجود تهدیدهای دو روز گذشته دولت مردان ترکیه بعد از ظهر پنجشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از کشتار ارامنه در 100 سال پیش به عنوان یک عمل نسل کشی یاد شده. این قطعنامه با رأی اکثریت نمایندگان و تنها با یک رأی منفی و یک رأی ممتنع تصویب شد. تا کنون بیش از 20 کشور دنیا، 43 ایالت آمریکا، واتیکان و نهادهای بین المللی از جمله پارلمان اروپا و دیگر مجامع کشتار ارامنه را اولین نسل کشی قرن 20 خواندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سوریه روز دیگری از خشونت‌ها را گذران، از انفجار در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی تا بمباران هوایی مناطق تحت کنترل مخالفان. به صورت زنده و تلفنی همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی. از جزئیات بیشتر تحولات سوریه بگو برای ما.
وحید، بله، درگیری ها و خشونت ها در منطقه مختلف سوریه ادامه داشت. در روزی که گذشت بمباران مناطقی در حمص، حلب، ادلب و دیر ازور توسط جنگنده های ارتش سوریه و احتمالا جنگنده های روسیه باعث کشته شدن دست کم 27 نفر شد از غیر نظامیان در 24 ساعت گذشته، اینطور که منابع مختلف نزدیک به مخالفان خبر میدن، از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه. اینها در عموم منطقه است، اما دقایقی پیش یک مسئول در اورژانس در حلب گفته که بمباران و حمله موشکی نیروهای دولتی سوریه به محله های شرقی شهر حلب واقع در کنترل مخالفان حکومت سوریه دست کم 19 غیر نظامی رو کش که 6 تن از اونها کودک هست. اما انفجاری صبح امروز در نزدیک یکی از مساجد در شهر لازقیه که تحت کنترل دولت سوریه هست رخ داد. تلویزیون الاخباری نزدیک به دولت سوریه گفته انفجار کار گروه داعش هست. هنوز مشخص نیست شمار کشته‌های این انفجار چند نفر هست.
ایلیا، مسئله کمک رسانی به مردم ساکن در مناطق محاصره شده در سوریه همچنان یکی از بحران‌های این کشوره. چه اقدام‌هایی تاکنون در این زمینه صورت گرفته؟
در حالی که آمریکا و فرانسه خواستار اون هست کمک‌های انسانی از راه هوا پرتاب بشه برای مردم در منطقه محاصره شده به خاطر اینکه هیچ راه زمینی برای ورود به این منطقه هنوز وجود نداره، اما هنوز جامعه جهانی در این باره به توافقی نرسیده به خاطر بعضی از ملاحظاتی که دارن. مشاور بشار اسد خانم حسین شعبان امروز گفته که داره با نماینده سازمان ملل متحد مذاکره میکنه برای یافتن راهی به منظور رسوندن این کمک ها به منطقه محاصره شده.
از چند روز پیش هم نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که اکثر اونها رو هم از کردها تشکیل میدن، عملیاتی رو با پشتیبانی آمریکا برای آزادسازی یک شهر از تصرف گروه خلافت اسلامی یا همون داعش آغاز کردن. گویا این عملیات جنجالی هم در پی داشته. نام این شهر دقیقاً چیه و اعتراض کردها چیه نسبت به این عملیات؟
نام این شهر منبج هست. این شهر در نزدیک مرزهای ترکیه قرار داره و شهر اصلی هست که از اون شبه نظامیان خارجی به داعش میپیوستن و کمک‌های تسلیحاتی هم از اون راه به مناطق دیگه میرفت. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا حمله به این شهر رو بسیار ضروری دانست، چون گفته بود توطئه‌های اصلی برای هدف قرار دادن ترکیه، آمریکا و اروپا در این شهر چیده میشه. کردها معترض نیستن، ترکیه معترضه به خاطر حضور کردها، که البته گویا اطمینان گرفته از آمریکا که اکثر شرکت کنندگان در این عملیات از عرب‌ها هستند. ترکیه خواهان این نیست که یک منطقه دیگه به کنترل کردها در بیاد در شمال سوریه، اما این عملیات ادامه داره. رهبری مهاجمان رو البته جنگجویان عرب بر عهده دارن.
متشکرم. آخرین تحولات سوریه رو از ایریا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنوید.
دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در برابر مقدونیه 3-1 به سود ایران پایان یافت. این مسابقه ساعتی پیش در اسکوپیه پایتخت مقدونیه در ورزشگاهی تقریبا خالی از تماشاگر برگزار شد و با هتریک مهاجم تیم ملی ایران سردار آزمون همراه بود. آزمون 2 گل در نیمه اول و 1 گل در نیمه دوم درون دروازه مقدونیه جای داد. تکل مقدونیه هم توسط ترایکوفسکی در دقیقه 10 زده شد. مقدونیه به طور کلی تیمی نبود که ایران را در این بازی دچار مشکل کند. در این بازی هر تیم 6 تعویض انجام داد. ایران خود را برای مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه آماده می کند. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی بر تیم ملی والیبال چین در مسابقات انتخابی توکیو ورود خود را به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو تقریبا قطعی کرد. ایران در یک مسابقه بسیار نزدیک 3-2 بر تیم چین پیروز شد. در حال حاضر ایران در میان 8 تیم شرکت کننده در مسابقات انتخابی 3rd است با 4 برد و 1 باخت. چین 4th. لهستان که هر 5 مسابقه خود را برده اول است و فرانسه با 1 باخت و 4 پیروزی 2nd. از بین 8 تیم حاضر در مسابقات انتخابی المپیک ریو 3 تیم اول به اضافه بهترین تیم آسیایی راهی بازی‌های المپیک خواهند شد. به گزارش تلویزیون ایران اکثر کارشناسان والیبال ایران معتقدند حضور ایران در بازی‌های المپیک قطعی است. از جمله جمشید حمیدی از تحلیلگران و کارشناسان با سابقه معتقد است:
من فکر میکنم که 99% ما المپیکی هستیم. 1% معادلات و احتمالاتی که ممکن است پیش نیاد خیلی نادره.
از دیدگاه بهروز عطایی، یکی دیگر از مربیان با تجربه والیبال ایران، هم تیم ملی والیبال ایران به ضرس قاطع به المپیک صعود کرده است.
به همین که تونستیم در نهایت بازی مهم رو ببریم، میتونیم به بچه ما بشه باور و خود باوری بسیدن و این کمک کرد که ما به اون اهدافی که مد نظر هست برسیم و به ضرس قاطع میتونم بگم ما به المپیک صعود کردیم.
البته ایران 2 بازی دیگر در پیش دارد، به ترتیب شنبه و 1 شنبه مقابل لهستان و ونزوئلا. ونزوئلا تنها تیمی است که در هر 5 بازی خود شکست خورده. ایران با 1 پیروزی دیگر ورود خود را به المپیک 100% خواهد کرد و این پیروزی مقابل ونزوئلا قابل پیش بینی است. مسابقات بین المللی وزن برداری فجر و گزینشی المپیک در تهران جریان داشت 5 شنبه با رقابت‌های 5 کشور در فوق سنگین پایان یافت و بهداد سلیمی و بهادر مولایی از ایران اول و دوم شدند. بهداد سلیمی با مجموع رکورد 430 کیلو و مولایی با 411 کیلو. بهداد سلیمی که یک مدت طولانی به خاطر آسیب دیدگی زانو و جراحی از صحنه مسابقات دور بود، در 1 ضرب 205 کیلو و 2 ضرب 225 کیلو وزنه را بالای سر برد. سلیمی بار دوم در حرکت 2 ضرب وزنه 230 کیلویی را نتوانست بالا ببرد و برای بار 3rd هم روی تخته نیامد. وی در پایان مسابقه به گزارشگر شبکه خبر گفت:
توی 2 ضرب با توجه به شرایطی که هست و به هر حال هنوز نتونستم حرکت قیچی رو به صورت سنگین شروع بکنم، یه مقدار کار سخت‌تر بود.
بهداد سلیمی قهرمان بازی‌های المپیک لندن 65 روز وقت دارد تا خود را برای بازی‌های المپیک ریو آماده کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
برنامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از شاهین بشیری با این موضوع که دفاع نوه آیت الله خمینی از اعدام‌های دهه 60 در ایران واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته.
علی خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در دفاع از اعدام اعضای گروه سازمان مجاهدین خلق در دهه 60، این گروه را به ترور بزرگان کشور متهم کرد و گفت که اگر رهبر سابق جمهوری اسلامی در مقابل این جنایات نرمش از خود نشان می‌داد، کشور رنگ آرامش به خود نمی‌دید. به گزارش خبرگزاری فارس، علی خمینی شامگاه سه‌شنبه 11 خرداد در مدرسه فیضیه قم گفت: آغاز نقل قول. امروز یک عده‌ای برای منافقین دل می‌سوزانند که چرا اعدام کردید. آنها کسانی بودند که در مقابل حکومت ایستادند و جنایاتی کردند که داعش آنها را نمی‌کرد. پایان نقل قول. ایرج مصداقی، هوادار پیشین سازمان مجاهدین خلق، ساکن سوئد، ضمن تأکید بر این نکته که آیت الله خمینی پس از پذیرفتن قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و پذیرفتن پایان جنگ، قصد انتقام گیری از گروه هایی را داشت که به گمان وی مسبب شکست در جنگ بودند، می‌افزاید:
خمینی میخواست به این ترتیب جامعه رو مهار بکنه، وگرنه زندانی در زندان چه خطری داشت؟ مگر بعد از اون کشتار که تعدادی رو آزاد کردن چه خطری برای جامعه ایجاد شد؟ نه، اون چه که مهمه نگاهی بود که خمینی داشت. خمینی آدمی است کینه‌جو. اینها تماما توجیهی است برای کشتار سال 67. این چیزی است که همچنان رژیم جمهوری اسلامی خط قرمزشه و تلاش میکنه به نوعی اون رو هم توجیه کنه. توجه داشته باشید، کسانی رو اعدام کردن، روی برانکارد بردن اعدام کردن. من به چشم خودم دیدم ناصر منصوری قطع نخا بود رو برانکارد بردن دارش زدن. کسانی رو من دیدم قلمدوش بردن اعدام کردن، یعنی نمیتونست راه بره، بیماری سر داشت، سرش وسط راه روی مرگ گرفته بود. کاوه نصاری قلمدوش رفت برای اعدام، کسی که حافظش رو هم از دست داده بود و هیچ کسی رو حتی نمیشناخت. و این رو هم توجه داشته باشید، کسانی که در زندان بودن هیچ کدومشون مطلقا این عرضو خواهم بکنم نه در عملیات نظامی شرکت داشتن وگرنه اعدام میشدن. در فرض اگر یک نفر یا دو نفر یک کوکتل یه جا انداخته بوده یا یک کاری در این حد کرده بوده، ببینید فاطمه مصباح رو در سال 60 وقتی که اعدام کردن، ایشون 12 سالش بوده، شناسنامه‌اش هست، عفو بین‌الملل بیرون داده، همه خانواده رو اعدام کردن و کشتن، پدر، مادر، همه خواهران، همه برادران و همچنین عروس رو. ببینید این جنایاتی است که خمینی مرتکب شده و نمیتونه آقای علی خمینی اینها رو بپوشونه. خمینی می‌خواست در واقع انتقام پایان جنگ رو یا شکست در جنگ ایران رو از یکی بگیره.
گفته های نوه آیت الله خمینی در حالی بیان شده است که مقام های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کمتر درباره اعدام های مخالفان خود در دهه 60 و به خصوص اعدام دست جمعی زندانیان در تابستان سال 67 سخن گفتند. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس که خود در دهه 60 و حتی سالیان پس از آن در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برده است، در مورد صحبت‌های نوه آیت الله خمینی به رادیو فردا می‌گوید:
آقای علی خمینی خود یک سیگنالی بوده به اصطلاح به راست افراطی، یک سیگنال مثبت، ولی واقعیت در دهه 60 اعدام‌هاش بسیار بیرویه بوده و اگرم به نظر من حتی نظر خیلی های دیگه نرمش نشان داده میشد، تعداد افراد کمتری به اعدام میشدن، جمهوری اسلامی با این سرنگون نمیشد و تقریبا یک انتقام کشی کور افتاد. همین اعدام های شدید کار رو به جای رساند که آقای لاجوردی برکنار شد از مقام دادستانی اوین. اعدام های دهه 67 با هیچ قابل توجیه نیست. واقعیت این است که یک حکم حکومتی بوده که افرادی که در داخل زندان بودن به دلایل گوناگون اینا رو اعدام کردن که هیچ کدام اون دلایل موجه نیست. من خودم اون موقع زندان بودم. جنایت هایی در دهه 60 صورت گرفت که اینا با سخنرانی ها و تکه پراندن ها مسئله رو حل نمی کنه. به نظر من باید نظرات همه شنیده بشه و یک کمیته حقیقت یابی ایجاد بشه تا بتواند این زخم ملی یه مقدار به اصطلاح التیام بده.
اکثر زندانیان اعدام شده در تابستان 67 را اعضای گروه‌های مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب توده و دیگر گروه‌های چپگرا تشکیل می‌دادند که پیش از آن محاکمه شده و در حال گذراندن دوران زندان خود بودند. به گفته آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله روح الله خمینی شخصاً دستور اعدام کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر به گمان وی موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند را صادر کرد. نام و تعداد دقیق اعدام شدگان در آن سال هنوز کاملا مشخص نیست. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد این زندانیان سیاسی اعدام شده را دست کم 1879 نفر اعلام کرده است. اما آیت الله منتظری در خاطراتش این رقم را بین 2800 یا 3800 نفر اعلام کرده است، با تاکید بر اینکه رقم دقیق را به خاطر ندارد. مقامات جمهوری اسلامی گروه مجاهدین خلق را به ترور تعدادی از مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و امنیتی متهم کرده اند. از جمله انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر سال 60 و انفجار در دفتر نخست وزیری در 8 شهریور همان سال به گروه سازمان مجاهدین خلق منتسب شده، اما گزارش‌های متناقضی درباره نقش این گروه در این انفجارها منتشر شده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم آمادگی تهران رو برای آغاز گفتگوها با اروپا درباره موضوع حقوق بشر اعلام کرده، اما گفته که این گفتگوها دو طرفه خواهد بود. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن که دولت آمریکا اعلام کرده برای نگهداری مطالب و ویدیوهای مربوط به کنفرانس خبری روزانه وزارت خارجه این کشور روش تازه و مطمئنی اعمال میشه.
وزارت خارجه آمریکا میگوید بخش کوتاهی از گفته‌های سخنگوی این وزارتخانه در سال 2013 میلادی 3 سال پیش که به موضوع گفتگوهای محرمانه اتمی با ایران مربوط میشد، به دستور یکی از مقام‌های وزارت خارجه حذف شده است. اعلام این خبر از سوی جان کربی سخنگوی وزارت خارجه بحث‌های دامنه‌داری را در رسانه‌های آمریکایی در پی داشته، ولی سخنگوی دولت آمریکا بر روش شفاف در اطلاع رسانی و تعهد به ادای مسئولیت در پاسخگویی به نمایندگان رسانه‌ها تأکید کرده است. جان کربی گفت که حذف بخشی از مطالب سخنگوی وزارت خارجه در 2 دسامبر 2013 میلادی برابر با 11 آذر ماه 1392 خورشیدی به دستور یکی از مقام‌های این وزارتخانه صورت گرفت، ولی هویت این مقام و دلیل خاصی او روشن نیست. آقای کربی افسود که برای شیوه نگاهداری مطالب ایراد شده از جانب سخنگویان وزارت خارجه هیچ گونه مقررات و دستورالعملی هم وجود نداشته، ولی از امروز شیوه جدیدی مقرر شده تا تمام مطالب گفته شده به صورت ویدیو و مکتوب در آرشیو حفظ شود. Specifically we are going to make clear that all video and transcripts from daily press briefings will be immediately and permanently archived in their entirety. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود اگر در شرایط اجباری و نامحتمل مانند اطلاعات حفاظت شده ویراستاری لازم باشد، چون این عملی با اجازه رسمی و کتبی معاون وزارتخانه و به گونه بسیار شفاف و روشن انجام خواهد شد. آقای کربی گفت که این دستورالعمل جدید بیدرنگ به اجرا گذاشته می شود. در ویدیویی که بخشی از آن حذف شده، گزارشگر شبکه فاکس نیوز از خانم جن ساکی، سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا، در مورد گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا سوال می‌کند و او در پاسخ می‌گوید که دیپلماسی باید حریم خصوصی خود را حفظ کند. گزارشگر بار دیگر به اظهارات سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا خانم ویکتوریا نولند اشاره می‌کند که در فوریه 2013 یا بهمن ماه 1391 خورشیدی گفته بود که هیچ گونه گفتگوی پنهانی بین دو دولت ایران و آمریکا صورت نگرفته و ایالات متحده برای دولت ایران روشن ساخته که آماده است در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 به گفتگو بنشیند. جان کربی سخنگوی کنونی وزارت خارجه توضیح داد که آنچنان که او مطلع شده، تقاضا برای حذف آن بخش از ویدیو از طریق یک مکالمه کوتاه تلفنی انجام گرفته و تکنسیان مربوطه هم مطلبی را در این مورد به خاطر ندارد. روزنامه هیل ویژه کپیتول هیل مقر کنگره آمریکا روز پنجشنبه در بازتاب این گزارش ها گفته است که انتشار گم شدن بخشی از سخنان سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس مطبوعاتی 3 سال پیش بار دیگر در میان منتقدان دولت موجب واکنش های خشم‌آلودی شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان ابو مسلم میگوید به درخواست آیت الله احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی نام این باشگاه تغییر خواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان میگوید در روزهای آینده احتمالاً یک نظرسنجی برگزار خواهد شد تا علاقمندان به آن باشگاه نامهای پیشنهادی خود را ارائه دهند. با این وجود علی عباسی روز پنج شنبه به خبرگزاری های ایران گفته است که به احتمال زیاد نام این باشگاه مشهد الرضا خواهد بود و با همین نام به ثبت خواهد رسید، ولیکن نام دیگری برای این تیم انتخاب می شود و با آن نام شناخته خواهد شد. آیت الله احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه مخالفت خود را با نام ابو مسلم و سیاه جامگان بر این باشگاه ورزشی ریشه‌دار شهر مشهد ابراز داشته است. مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان چهارشنبه شب با آیت الله علم الهدا دیدار کرد. علی عباسی گفت که تذکر نماینده ولی فقیه برای تغییر نام باشگاه که حاصل دغدغه علما و متدینین بوده در حال انجام است و به زودی نام باشگاه به مشهد الرضا تغییر پیدا می کند. باشگاه ابو مسلم در سال 1349 هجری شمسی نزدیک به نیم قرن پیش به دست برادران مهاجرانی عطاالله و حشمت مهاجرانی پایه‌گذاری شد. این تیم که در سال 1354 به مقام پنجم جام تخت جمشید، در سال 1384 به دیدار پایانی جام حذفی و در سال 1386 به رده چهارم دسته برتر رسید، فصل گذشته به سختی و در آخرین بازی در دسته برتر ماندگار شد.
و پایان دیدار، بازی با حساب 2-0 به سود سیاه جامگان به پایان میرسه و این تیم در لیگ برتر باقی میمونه.
شادی هواداران سیاه جامگان ابو مسلم پس از باقی ماندن این تیم در لیگ برتر. پیش از این نماینده رهبر جمهوری اسلامی ابو مسلم را مایه ننگ اسلام و سرسخت‌ترین دشمن امام هشتم شیعیان توصیف کرده بود. ابو مسلم خراسانی، سردار ایرانی که بر پایه برخی منابع تاریخی بهزادان ونداد هرمز نام داشت، حدود 12 قرن پیش با شکست قشون بنی امیه در جنگ زاب خلافت اموی را سرنگون کرد. ابو مسلم از قهرمانان استقلال ایران پس از حمله اعراب و نگارش ابو مسلم نامه‌ها طی قرون گذشته نمایانگر جایگاه سردار سیاه جامگان در تاریخ و فرهنگ ایران شناخته می‌گردد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. در ادامه بخش دیگری از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده شده که می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، بسه خونریزی، بسه جوانکشی، بسه نخبه‌کشی، بسه. درس بگیر از سرنوشت شاه خدا بیامرز که بازم خطاهای تو رو نکرد. نون که به سر سفره مردم نیاوردین، خون هم به سر سفرهشون نریزین.
من از آقایون و خانمهای محترم اصلاح طلب میپرسم، با نامه آقای کروبی چیکار کردید؟ فراموش کردید؟ در داخل خارج؟ رب زیر قالی؟ ای بابا، پس این همبستگی شما با آقای کروبی، آقای موسوی، خانم رهنورد همش حرف بود.
فقط میخواستم خواهش کنم از سردمداران آمریکا و ملت آمریکا، ما با همشون دوستیم، برادریم، اینقدر به مردم ایران سخت نگیرن. خواهش میکنم که دولت آمریکا با ما دوست باشه مثل یک برادر. ما که برادر کشی نداریم. ولی ممنون و متشکرم، از ایران زنگ میزنم، صدای ما رو پخش بکنید.
آقای رهبر انقلاب، خواهشان به افراد تحت فرمانتون بفرمایید بس دیگه این بگیر و ببنده و به جوانای مردم شلاق زدن. جوانای ایران باز هم برای موفقیتاشون جشن میگیرن و پایکوبی میکنن و به دید و بازدید هموطنای غیر مسلمونشون هم میرن.
انتهای مجله نیمه شب امشب رسیدیم. مجله هفتگی چهار کنج، کاری از همکارم نوشین سید حسینی، پایان بخش مجله امشب خواهد بود. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. شنونده مجله چهار کنج باشید.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: فرمان عفو عمومی زندانیان در زیمبابوه برای خالی کردن فضای زندان‌ها، خشن‌تر شدن تدریجی اسباب بازی‌های ساخت شرکت دانمارکی لگو، تولید بستنی مخصوص رفع خماری مصرف مشروب در کره جنوبی، ساخت اتاق‌هایی برای تسهیلات ویژه بیماران چاق در هلند، پرداخت حق فرزند با پیتزا به وسیله پدری در ایتالیا، حذف تراجنسیت بودن از فهرست بیماری‌های روانی در دانمارک و شیوه تنبیهی گنجشکا برای جفت بیوفا به وسیله تأمین کمتر غذا.
کره جنوبی با تولید یک نوع بستنی مخصوص میخواد نگرانی مربوط به خماری بعد از مشروب خوردن رو رفع کنه. بنابر گزارش رویترز، مردم کره جنوبی بالاترین میزان مصرف الکل در آسیا رو دارن. به گفته یکی از مسئولان شرکت تولید کننده، این بستنی شامل ترکیبی از عصاره میوه درخت کشمش ژاپنی با طعم دارابیه. از اونجا که خماری بعد از مشروب مشکل عمده‌ای برای خیلی عظیم مصرف کنندگان الکل در کره جنوبی محسوب میشه، پیش از این هم مسئولات مختلفی برای مقابله با اون در انواع گوناگون نوشیدنی، قرص و حتی لوازم آرایشی به بازار اومده بود. مبلغ حدودی 126 میلیون دلار فروش سالانه این محصولات نشون میده که جویندگان مشروب و درمان خماری در کره جنوبی کم نیستن.
دانمارک اعلام کرده سال آینده میلادی پدیده تراجنسیتی رو از فهرست بیماری‌های روانی آن کشور حذف می‌کنه. به گزارش روزنامه گاردین، نمایندگان کمیته بهداشت پارلمان این کشور گفتند که از مدت‌ها قبل جامعه تراجنسیت‌ها در اون کشور این تقاضا رو مطرح کرده بودند. پیش‌بینی میشه که این اقدام باعث اعمال فشار روی سازمان بهداشت جهانی برای دنبال روی و حذف تراجنسیت بودن از فهرست بیماری‌های روانی بشه. سازمان عفو بین الملل هم از اقدام دانمارک تقدیر کرده. دانمارک دو سال قبل به عنوان اولین کشور دنیا اجازه داد که اشخاص بدون نیاز به اظهارنامه پزشکی بتونند به طور قانونی جنسیت خودشون رو تغییر بدند.
اسباب بازی های لگو برای از دست ندادن جذابیتشون در چشم کودکان به خشونت روی آوردن. روزنامه گاردین گزارش داده که پژوهشگران در دانشگاه کنتربری نیوزلند اعلام کردند کارخانه اسباب بازی لگو با تولید بیشتر محصولات تسلیحاتی اسباب بازی خشونت را به سطحی فراتر از هیجان و جذابیت اسباب بازی رسونده. شرکت دانمارکی لگو که از سال 1949 میلادی، یعنی 67 سال قبل، کار تولید قطعات اسباب بازی مخصوص ساختمان‌سازی رو شروع کرده، بنابر این پژوهش که در نشریه اینترنتی پلوس وان منتشر شده، نخستین جنگ افزارها شامل شمشیر، تبر و نیزه رو در سال 1978، یعنی 38 سال قبل، در قالب مجموعه قطعات ساخت یک قلعه وارد بازار کرد. تحقیق دیگه نشون میده که تولید قطعات سلاح تا اونجا پیش رفته که امروز در 30% از مجموعه قطعات لگو وجود دارن. به علاوه در این پژوهش با بررسی کاتالوگ‌ها یا پیشنماهای لگو از 42 سال قبل به این نتیجه رسیدن که داستان‌های مربوط به مجموعه قطعات این شرکت خشن‌تر شدند. به این معنی که حدود 40% سناریوها شامل تیراندازی و رفتار تهدیدآمیز میشن، روندی که انگیزش ایجاد هیجان بیشتر در اسباب بازی‌های جدیده. شرکت دامارکی لگو اعلام کرده بچه‌ها در مسیر رشدشون به طور طبیعی با انواع بازی‌ها از جمله نوع کشمکشی اون سر و کار دارن و اضافه کرده که محصولاتش فعالیت‌هایی از جمله سازندگی، قدرت تخیل و کشمکش رو در میان کودکان تقویت می‌کنه.
یافتن روشی مناسب برای برخورد با همسر بیوفا همیشه محل اختلاف بوده، ولی گنجشک‌ها شیوه آسونی رو برای تنبیه جفت خیانتکار به کار می‌بندند. غذارسانی کمتر. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده بنابر پژوهش به عمل آمده در این زمینه، گنجشک‌های نر بیوفایی جفت خودشون رو حس می‌کنند و با جمع کردن کمتر غذا برای لانه این رفتار جفت رو تلافی می‌کنند. با اینکه گنجشک‌ها از جمله گونه‌های تک جفتی محسوب می‌شوند، با این همه به داشتن روابط متعدد بیمیل هم نیستند. نکته‌ای که یونانیان باستان هم از اون بی‌خبر نبودند و این پرنده‌های کوچک رو تداعی کننده آفرودیت یا رب و نوع عشق می‌دونستند. نتیجه این پژوهش که در نشریه امریکن نچرالیست منتشر شده، انگیزه‌های گنجشک‌های نر و ماده برای تعدد جفتگیری رو متفاوت میدونه. نرها برای تولید مثل جوجه‌های بیشتر و ماده ها برای یافتن نرهایی با کیفیت ژنتیکی بهتر. یکی از روش‌های گنجشک‌های نر برای سر در آوردن از کار جفتشون محاسبه زمانی هست که ماده در بیرون از لونه میگذرونه.
همزمان با روند چاق شدن مردم هلند، بیمارستان‌های این کشور در حال ساخت اتاق‌های مخصوص بیماران فربه و درشت هیکل هستند. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که بیمارستان اراسموس در شهر روتردام که از پیشگامان اجرای این طرح تأکید کرده، اتاق‌های جدید از تسهیلات لازم برای در خود جای دادن بیمارانی تا 230 کیلوگرم رو هم داراست. از جمله ویژگی‌های این اتاق، وسعت بیشتر، تخت‌خواب‌های بزرگتر و توالت‌های مقاوم‌تره. یکی از مقام‌های این بیمارستان گفته چنین تسهیلاتی بسیار لازم بوده و اینکه چاقی به طور کلی در میان مردم و به ویژه سالمندان هلند رو به افزایشه. هلندی‌ها بلندقدترین مردم جهان هستند و بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی از میان 51 کشور اروپایی از لحاظ میزان چاقی 31مند. با این همه مثل همه جای دیگه هلندی‌ها در حال چاق شدنند.
دادگاهی در ایتالیا موافقت کرده که یک پدر مطلقه خرج ماهانه فرزندش رو به شکل پیتزا بپردازه. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده یک پیتزا پز 50 ساله که چند سالی از همسرش جدا شده، بعد از دوچار شدن به مشکلات مالی به همسر سابقش پیشنهاد کرد که به جای پرداخت ماهانه مبلغ 400 یورو برای فرزندش، به اندازه اون مبلغ پیتزا براشون بفرسته. پیشنهادی که از طرف مادر فرزند رد شد و کار به شکایت و دادگاه کشیده شد.
حدود 2000 نفر از زندانیان زیمبابوه آزاد شدند تا جا برای ورود محبوسان جدید باز بشه. با این فرمان عفو تقریبا تمام پسران زیر 18 سال و زنان زندانی این کشور آفریقایی آزاد میشن. به گزارش رویترز، زندان‌های زیمبابوه که گنجایش 17000 نفر رو دارن، 20000 زندانی رو در خود جای دادن و همین باعث بروز مشکلاتی از جمله کمبود غذا و لباس شده. کمبود غذا به قدری حاد بوده که به شورش در یکی از زندان‌های این کشور در سال گذشته میلادی و کشته شدن دست کم 3 زندانی انجامید. بنابر گزارش پارلمانی زیمبابوه، 3 سال قبل بیش از 100 زندانی به دلیل سوء تغذیه و بیماری جونشون را از دست دادند. زندان‌های این کشور که به دلیل کمبود بودجه نیازمند کمک سازمان‌های خیریه هستند، آب، غذا و پتو را از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دریافت می‌کنند.
بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
از رادیو فردا با شما هستیم.